أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. امروز به نام حضرت فاطمه معصومه کریمه اهل بیت عنوان پیدا کرده و ما ها به هر حال سر سفره این بانو نشستیم، همه حوزه ما سر سفره این بانو نشسته و باید قدردان و قدرشناس این نعمت بزرگ باشیم، همونجور که همه بزرگان ما نسبت به این بزرگوار بسیار خضوع داشتند. و به هر حال ما این توفیق رو داریم که زیر سایه این بانوی بزرگوار که منهای انتساب به امام، خود شخصیت ایشون یک شخصیت قابل توجه است. اون تعبیراتی که در کلمات ائمه داریم، وجود مقدس امام صادق قبل از ولادت ایشون، ستدفن و بزعتون منی فی ارض قوم، اینا یه چیز فوق‌العاده ای است، علی حال عادی نیست. امیدواریم که ما قدردان این نعمت بزرگ همیشه باشیم و من همیشه سفارش میکنم که مقید باشید به حرم رفتن، اقلن در هفته یک بار، اقلن حضور خانم عرض ادب بکنید، وقتی وارد این مجموعه میشید ولو برای درس عرض سلام خدمت ایشون داشته باشید. اینها زنده هستند، شاهد هستند، ما رو میبینند، توجه دارند. و بعد هم همین خانم گره‌های عجیب و غریب از این حوزه باز کرده ها، گره‌های فوق العاده، مشکلات رو در سطوح مثل مرحوم آقای ها شیخ و مرحوم آقای صدر باز کرده. یعنی اونا وقتی گیر پیدا می کردن دست به دامن خانم می شدن. اینو توجه داشته باشید و لذا از محضرشون استدعا داشته باشیم که نظر لطف و عنایتشون رو هیچ وقت از ما نگیرند و ما قدردان این وجود مبارک باشیم. ما در کلماتی که داشتیم از وجود مقدس آقا امام سجاد این رو عرض کردیم و انتقنی بالهدا. خب انتقنی بالهدا نطق ظهور دیگه، یعنی وجود من را جوری قرار بده که ظهور در تقوا داشته باشم، با گفتار خودم، با عمل خودم. این نشان دهنده و نمایانگر هدایت باشم، نشان دهنده و نمایانگر غیر از فقط کسی است که صحبت میکنه و نطق میکنه، این اعم بیشتره. خب عمل رو هم شامل میشه، گفتیم. اما در خود نطق و بیان و انتقنی بالهدا، اونی که امام از خداوند درخواست میکنه که منو به گویش در مورد تقوا وادار، چه گویشی است؟ قاعدتا گویشی است که موفق باشه در مسیر هدایت، یعنی من سخنی بگم که مؤثر باشه در جهت هدایت مردم و هدایت مردم راهنمایی و راهگشایی دیگه، راه رو بهشون نشون بده. و این اون نقطه ایست که من میخوام اینجا روش تکیه کنم، سخن گفتن با مردم در مسیر هدایت. آقا امام سجاد از خداوند میخواهند خدایا انتقنی بالهدا، منو توفیق بده، وادار که در مسیر هدایت مردم گفتمان داشته باشم، گفتگو داشته باشم، سخن گفتن داشته باشم. این سخن گفتن برای ما این وسیله ارتباطی عمده با مردمه. همه مردم عمل ما رو که نمی بینن، همه مردم، بله اونایی که در شهر زندگی می کنن با شما جلیس هستن، اونا عمل شما رو می بینن، خیلی هم اثر داره. اما شما الان در یه اجتماع ناشناس واقع شدید، شما میخواید اینجا سخن بگید، میخواید سخن، ماهام سخن که میگیم نمیخوایم به قول معروف چیز دیگه بگیم، سخن از هدایت باید بگیم برای مردم دیگه، چیزی که از ما میخوان اینه. در این امر هدایت چگونه میخوایم سخن بگیم؟ اینا توجه داشته باشید. این سخن گفتن در امر هدایت باید به اندازه ای پخته باشه که انسان قدرت تشخیص داشته باشه که حتی گاهی سخن نگفتنش برای هدایت مردم مؤثرتره. اگر هیچی نگه، چون گاهی از اوقات سخن گفتن در جایی که مناسبش نیست، در جایی که تأثیر نداره، نه تنها کمک نمی کنه، نه تنها در مسیر هدایت قدم بر نمی داره. من یه فیلمی رو دیدم، می فرستن برای ما یه چیزی خبری، ظهر روز عاشورا دسته عزاداریه تو خیابان داره حرکت می کنه. یه آقایی که سیدم بود، اهل علم محترم مثلا، این کنار در مسجدش وایساده، آمد جلو و به این افراد هیئت گفت که بفرمایید نماز. اینا داشتن عزاداری میکردن، نوحه خوانی میکردن و اعتنایی نکردن هیچ. ایشون دوباره گفت، سه بار تندتر گفت، کار به دعوا و فحاشی کشید دیگه. خب اونجا درگیری درست شد بین این آقا و چند نفر که همراهش بودن با این هیئت. اینام با داد و فحش و دعوا و بساط گذشتن از مسجد، عزاداری قطع شد، نوحه خوانی قطع شد، مسجدم نرفتن. اما اون آقا ایستاده بود و تا مدت اینام دور می شدن داد می زد، فریاد می زد که این عزاداری بدون نماز فایدهش چیه. خب من می خوام این رو بگم، شما الان این قصه رو بگذارید جلوتون، تحلیل کنید که آیا بسیار خوب، نماز اول وقت خیلی خوبه، بسیار خوبه، فضیلت داره، شکی نیست، اما خدا تکلیفش رو از بندش اول وقت برداشته، میگه تا آخر وقت وقت داری بخونی، من حق ندارم این تکلیف رو گردنش بگذارم. اینو توجه داشته باشیم، یه امر مستحبه، عزاداریم امر مستحبه. آیا به حساب این که من دعوت بکنم به امر مستحبی نماز اول وقت، میارزه که این افراد، این جماعت رو از مسجد و عمامه و آخوند و هر چه که هست بیزار بکنم؟ میارزه؟ این مسیر هدایته؟ این مهمه، این مسئله ماست. گاهی از اوقات سخن نگفتن، همش سخن گفتن نیست. عرض کردم اون دورانه دیروز هفته پیش بود، کی بود عرض کردم، اون دوران رضاخان، خب عمامه سرگذاشتن خود جرم بود دیگه، یه افراد خاصی فقط حق عمامه سرگذاشتن داشتن، اونم کسان خاص بودن. یکی از بزرگان میفرمودن که در یکی از شهرهای شمال دو نفر در اون شهر ما که شهر بزرگی هم بود، دو نفر بودن که اجازه عمامه داشتن، که اینا شاگرد آخوند بودن، آخوند خراسانی، اجازه داشتن. مسجدشون تعطیل، مجالس تعطیل، هیچ، این آقا، این روحانی کاری نداشت، نه درسی، نه بحثی، نه نمازی، هیچی، همه تعطیل، به تعطیل کشونده بودن. ایشون میفرمود این دو بزرگوار مقید بودن هر روز، اینا جواز عمامه داشتن، کسی نمیتونست به اینا بگه عمامتون رو بردارید. اینا هر روز می آمدن یه مسیری رو تو خیابون طی می کردن، هیچی هم حرف نمی زدن ها، کسی اون زمان جرات نمی کرد حرف بزنه. این مسیر رو با این عمامه طی می کردن که این مردم نگاه به این عمامه می کنن یاد دین بیفتن که دین خدا هنوزم هست، هنوزم خدایی هست، پیغمبری هست، امامی هست، قیامتی هست، یادآور باشم. انتقنی بالهدا جلوه های مختلف داره. اگر میخوام سخن بگم، تو مجموعه وارد واقع شدم، من متخصص این کار نیستم، من بلد نیستم تو این کار، چرا وارد میشم در اون زمینه با اینی که استاد دانشگاهه، با اینی که دانشجوی این فنه، من اینکه متخصص نیستم وارد بشم بحث کردن و حرف زدن. خب این حرفی که من بزنم حرف پخته نمیشه، حرف پخته نیست، این اثر سوء داره، این انتقنی بالهدا نیست. من در دائره تخصص خودم، در دائره کار خودم، در اون محدوده دین باید حرف بزنم، اونم چیزایی که فهمیدم. و الا خیلی چیزا هست. بزرگان داشتیم، آقای بروجردی میگفت نمیدانم، سوال ازش میکردم میگفت نمیدانم. این معروف بوزرجمهر که میگن حالا وزیر انوشیروان بوده دیگه، میگن یه کسی پیرزنی آمد یه مطلبی ازش پرسید، بوزرجمهر گفت نمیدانم. گفت عجب، نمیدونی؟ این همه پول از سلطان میگیری؟ عرضم به حضورتون که الان میگی نمیدونم. یه جمله ای داره، گفت سلطان برای اون چیزایی که من میدونم داره به من حقوق میده و پول میده، اگر برای چیزایی که من نمیدونم میخواست پول بده و حقوق بده، کل سلطنتش رو اگر میداد کم بود. این واقعیت. ما گاهی از اوقات تو همین دائره کار خودمون، در دائره کار خودمون به مواردی بر میخوریم، در مسئله فقهیه، در مسئله اصولیه، در مبانی اصولی نمیدانیم، نمیدونیم چه کنیم، راه رو تشخیص نمیدیم. خب انسان همه چیز رو نمیدانه. ما معترف باشیم که بابا کارها تخصصی است، من یه تخصص دارم، این آقام یه تخصص داره، برای تخصص و دانسته های دیگران بها قائل باشیم. بها این معنا، حالا به ما فوششو دادن و به قول معروف حجمی کردن و بساطو از این حرفا. بابا اقتصاد یه فنه، یه علمه، روانشناسی یه فنه، یه علمه، ما درستش نکردیم. علوم انسانی یه فنه، علومیه، علوم رو انسانها در اثر نیاز درست میکنن، نیاز پیدا میکنن، علم درست میشه، دانشمند پیدا میشه، نظریه پردازی میکنن. حالا بنده بیام بگم نه، همه چی تو قرآن ما هست، همه چی در حدیث ما هست، اون وقت اینجا بشینم تو قم اقتصاد درست بکنم با یه اقتصاد و نای خدا رحمت کنه مرحوم آقای آس محمد باقر سعد، بخوایم نظریه پرداز اقتصادی بشیم و بعد در امور بانکی نظر میدیم، در تورم نظر میدیم، در رشد اقتصادی؟ بابا نمیشه این. ببینید این تخصص دیگریست، بپذیریم فنون دیگر، علوم دیگر هم تخصصی است. من اگر یه فقه و اصول یاد گرفتم در همه علوم متخصص نمیشم. من تو بحث فقه بود میگفتم سر به اصطلاح عقل، شرط عقل در نیابت، اونجا گفتم بابا این عقل که میگن، خب این بی عقلی یه مرضه، خود این به اصطلاح تخصص روانی در پزشکی الان ده ها تخصص جدا از هم داره، فقط این روانی، این جهت روانی تخصص های متعدد داره. این تخصص ها قبلا نبود، الان پیدا شده، باز شده. من در یک جامعه ای که حرف میزنم تاریخ میخوام بگم، یه تاریخ میخوام بگم، فقط یه تاریخی که من مطالعه کردم، خوندم، اونم سابق یادمه، بعد بیام روش وایسم و بحث بکنم، اونم این کسی که رفته علم تاریخ رو به روز خونده، تحقیق کرده، من میخوام مقابل او به عنوان این که نه ما اینجور، تاریخ یه علم خودش، جغرافیا یک علمه، ما این تخصصها رو به رسمیت بشناسیم. طبیب رو به رسمیت میشناسیم چون میریم سراغش وقتی درد میگیریم، خودمون که نمیتونیم معالجه کنیم اینو دیگه. ولو اینم طب اسلامی در آوردیم و عرضم به حضورتون که حالا این طب اسلامی چه جور جوابگویی میکنه نسبت به این کسالت ها و جراحی ها و بساط، من نمیفهمم. خب ادعا میکنیم از قرآن، از روایات ما طب در میاد، اقتصاد، همه علوم این نیست. ولا رتبن ولا یابسن الا فی کتاب مبین، این اشاره به این نداره که همه چی تو قرآنه، در مسیر هدایت چیزی فروگذار نشده، نه نسبت به همه چیز. اینا واقعیت داره. این خدا رحمت کنه، حال خاطره ای نقل میکنم ولی طولم میکشه، و هر حال این چیزاییست که باید ماها توجه داشته باشیم. خدا رحمت کنه مرحوم آقای مهندس بازرگان، ما تهران بودیم، دبیرستان می‌رفتیم، ایشون جلساتی داشت، ما هم شرکت می‌کردیم، یه کلاس قرآنی هم ما داشتیم، دعوت کردیم ایشون، یه روشی داشت در تدریس قرآن، میامد باش میشستیم، مأنوس بودیم. ایشون کتابایی هم داره، باد و باران در قرآن. ایشون در سخنرانیش در جایی عنوان کرد که این آیه شریفه علم تر ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناهما، کانتا رتقا ففتقناهما، یعنی به صورت بسته بودند ما بازش کردیم. خب این نظریه لاپلاس اون وقت بود. نظریه لاپلاس این است که تمام این کائنات، آسمان، زمین، هر چی که داریم، این ستاره ها، همه اول به صورت یه توده مجتمع بودن، بعدن در اثر انفجاری اینا جدا شدن، پراکنده شدن، حرکت پیدا کردن. ایشون هم خب نظر ایشون این بود که ما اگر قرآن رو تطبیق بدیم به علوم روز و نظریات روز، این جوان ها دانشجوها رو بیشتر میتونیم جلب بکنیم. ایشون این مطلب رو فرمودن. من همونجا در جلسه به ایشون اشکال کردم، به ایشون گفتم که خب اون وقت ما اهل مطالعه بودیم، خیلی چیز بخوندیم، گفتم در همین جا یه نظریه الان پیدا شده به نام نظریه گلدشمیت، نظریه لاپلاس رد شده. نظریه گلدشمیت این است که تمام این آسمان، کرات که ما میبینیم، به صورت ذرات پراکنده بودند، بعد اینا جمع شدن و کرات رو تشکیل دادن، عکس نظریه لاپلاس. الان در دنیای علم این نظریه رو پذیرفتن. خب حالا که این نظریه رو پذیرفتن، با آیه قرآن چه کنیم که شما تطبیقش دادی؟ آیه قرآن نظریه لاپلاس رو میگه، اون نظریه رد شده، قرآن باید رد بشه؟ تطبیق اشتباهه، تطبیق اشتباهه. یعنی نظریات علم میاد و میره. ما آیات قرآن و روایات رو، خیلی ها هستن این کار رو میکنن، نظر خیرم دارن، میخوان جلب بکنن، نه ببینید، واقعیت اینه، قرآن نیامده برای ما حرکت اقتصادی را بدازه، قرآن نیامده ما رو عالم دانشمند هیئتی، ارزم جغرافیدان چیست قرار بده، پزشک قرار بده. قرآن کتاب هدایته، قرآن کتاب هدایته. آقا رسول الله قبل از این که قرآنم بیاد، به چیز حضرت خدیجه، از طرف حضرت خدیجه رفتن به شام و تجارت کردن. با چه چیزی تجارت میکردن؟ چجوری تجارت کردن؟ منافع خوبی هم تو اون سفر نصیب حضرت خدیجه شد که حضرت رفتن. خب اگر اسلام هنوز نیامده بود، اسلامی که نیامده، اقتصاد نیورده، پیغمبر اونجا با چی معامله میکرد؟ این معاملات عقلاییه. وقتی اسلام اومده اینا بوده، بعدش هم بوده. خود روایات ما و احکامی که ما داریم به همین سیر عقلاییه رجوع میکنن، فقهای ما اینجور بودن. ولذا من اینو برای این میگم، این سخن گفتن انتقنی بالهدا، چجور سخن بگیم، چه نحوه حرف بزنیم، چجور وارد بشیم در بحث ها، اینا رو توجه داشته باشیم. بله 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 بله، بسیار خوب، احسن تو، بله. نه این اشتباه، دین ما کامله، یعنی همه علوم رو قرآن آمده گفته، این معناشه؟ قطعا این معناش، حالا نظر شما اینه، قطعا این معنا نیست. اخه اجازه بفرمایید. این که تمام علوم رو قرآن آورده، این علوم هسته ای امروز، این همه پیشرفت، همه اینا تو قرآنه، اگر ما قرآن رو خوب میفهمیدیم همه اینا رو بلد بودیم، این نیستن، این نیست. اینو خودمون رو گول نزنیم. ببینید قرآن کتاب هدایته، در مسیر هدایت آورده، موازین هدایت رو آورده برای ما، ولذا ما همین باعث میشه که تخصصات دیگر رو جدی نگیریم. خیال میکنیم ما اگر به فقه مسلط شدیم، اگر به تفسیر قرآن مسلط شدیم، دیگه ایش تخصصی جدای از ما وجود نداره. نیست اینجوری، نیست اینجوری. ببینید واقع بین باشیم. عرض کردم لا رتبن ولا یابسن الا فی کتاب مبین. حالا ما بی خود وارد شدیم تو این بحث. این لارت بن ولایا بسن فی کتاب مبین، نه اینکه تر و خشکی در این عالم نیست که در قرآن نباشه. خب این خیلی چیزا هست که در قرآن نیست، بل وجدان میبینیم. این در مسیر هدایت قرآن فروگذار نکرده. دین و رسالت پیغمبر یک امریست فوق علوم. در اجازه فرمایید، اجازه بعد در حال اجازه فرمایید. بله بسیار خوب، اجازه بسیار خوب. شما از نظر شما، نظر شما این بسیار خوب، بسیار خوب، بسیار خوب. نظر شما هم این، نظر منم این. حالا گوش کنید، تحمل شنیدنش رو داشته باشید لااقل. اجازه فرمایید، شما اون حرفا دائم به گوشتون خورده، این حرفم به گوشتون بخوره، اینم بشنوید، اشکالی نداره، آدم خسته نمیشه. اجازه بفرمایید، حوصله کنید. نه ما چی می‌خواستم بگم، حالا گذشت. به هر حال این فرمایش امام که می‌فرمایند انتقنی بالهدا، یعنی توفیق به من بده در مسیر هدایت سخن بگم، یعنی سخن من مؤثر مفید در هدایت ناس باشه، نه سخن گفتن من گمراه بکنه افراد رو. این رو میخواستم بگم. قرآن و دین فوق علومه، یعنی قرآن، دین، ایمان میاد میگه اگر دانشمند هسته‌ای شدی بمب اتمی نساز رو سر مردم بیانداز میلیون میلیون کشته بشن. اون رو یاد میده به ما. اگر پزشک شدی برای پول جان مردم رو به خطر نینداز. اگر اقتصاددان شدی جوری پخته عمل کن که زندگی مردم رو به فقر و فاقه و نکبت نکشی. دین فوق این معانیه، اساس. بدون دین در هر کدام از علوم ما وارد بشیم پیاده هستیم، اما علم از دین بر نمیاد. پیغمبر ما با کارل مارکس فرق میکنه، پیغمبر ما با بقراط فرق میکنه. بقراط نبوده بیاد علوم پزشکی رو بگه، بیاد علوم اقتصادی رو بگه. بنابراین توجه داشته باشیم و انتقنی بالهدا، اینو میخوایم معنا بکنیم. امام سجاد، امام از خدا میخواد، طلب توفیق میکنه. خب خود امام که داره، برای من داره این چیز رو یاد میده، انتقنی بالهدا، نطق من و گویش من رو در جهت هدایت مردم به کار بینداز، یعنی توفیق بده من در مسیر صحیح حرف بزنم، بشناسم چه سخنی رو کجا باید بگم. ولو بعضی جاها این سخن گفتن به قیمت جانش تمام بشه، مگه نبوده؟ افضل الجهاد کلمت و حق عند امام جائر، مگه نبود؟ مگه نداشتیم؟ این سخن اما موند، این سخن گویندش رو کشت، زنده نموند، اما این سخن موند برای دیگران که دیگر. ما رسالتمون فوق این مسائل علمی است، فوق این مسائل علمی است. قرآن فوق این معانیه، ایمان فوق این معانیه. این ایمان میتواند همه علوم رو با هر نظریه پردازی، با هر ایده پردازی هدایت کنه و کنترل کنه، اگر ایمان باشه. و اگر این ایمان نبود، بشر به حال خودش رها شده. و انتقنی بالهدا. خب این بحثمون طول کشید. همیشه حوض ما امسال به حساب حالا کرونا یا هر چی که بود ملاحظه نکردیم دیگه، از اول سال درس حضوری داشتیم تا الان. قاعده حوض همیشه این بوده، برای نیمه خرداد درس ها رو تعطیل میکردن دیگه. الان نیمه خرداد رسیده، میخواد چه بکنید؟ میخواید تعطیل کنید؟ ها. اجازه فرمایید. میخواید برید مسافرت، بچه ها آخر. معمولا حوزه ها، من گاهی به این آونه به اسلام متصدی در حوزه میگم، میگم به آونه طلبه ها تو درس که نگاه میکنید به حساب بچه هاشون نگاه کنید. این بچه ها تا مدرسه میرن، خب یه داستانه، مدرسه شون که تموم شد مسئله فرق میکنه. من حالا این سوال رو دارم که آیا تعطیل کنیم درسو؟ چون ما امسال چیز نبودیم، یعنی جایی نبوده که تعطیل کنیم بی خودی، ما منظم درس رو خوندیم. الانم نیمه خرداده، آیا درس رو تعطیل کنیم سال آینده شروع کنیم یا ادامه بدیم یک دو هفته؟ نظر آقایون چیه؟ نه اکثریت خب بله نه اجازه فرمایید ببینید یک هفته احسنتم اجازه فرمایید ببینید یک هفته که باشه هفته آینده دو روزش تعطیله، سه روز درسی داریم درست؟ هفته بعدش هم شنبهش ولادت آقا علی ابن موسر رضا صلوات الله و سلامه علیه، چهار روزه. ما دو هفته هم که بخوانیم در این دو هفته چند روز میشه؟ هفت روز درس میشه. بخوانیم این رو یا نخوانیم؟ نه 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 همه 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 میگن یا بله خیلی خوب پس حالا آقایانی که موافقن ما هم مثل مجالس مقننه عمل کنیم، آقایانی که موافقن دستشون رو بلند کنن، برای موافق ادامه درس هستن. نه اکثریت نیست، اکثریت نیست ولی نه ما به هر حال الان گفتیم ان تقنی بر هدا، باید به اون اصول دموکراسی ما ملتزم باشیم. بنابراین عرضم بزرگ که حالا آقایون نظرشون اینه. بله اینجا توجه بفرمایید که البته بحث ما اینجا که شروع شده، حالا ما دو هفته دیگر هم بگیم، یه دو تا مبحث دیگه از بحث تعادل و تراجی هم بگیم، هنوز مطالب باقی میمانه و تمام نمیشه. این هست به هر حال. الان حالا آقایون نظرشون این هست که تعطیل اکثریت، ما تعطیل میکنیم انشاءالله سال آینده در خدمت آقایون باشیم، توفیق داشته باشیم، زنده باشیم و اصول رو هم ادامه بدیم انشاءالله. السلام علیکم. خب این صلوات چیزی شد؟